أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ثمرات بين قول بالصحيح و أم بود، اولین ثمره رو داشتیم میخوندیم. اگر زحمتتون نیست همینا رو یادداشت بفرمایید.
محبتم زیاد خوب میشه.
اشکال نداره، از بالاش محبت کنید، یادداشت کنید. صاحب قوانین فرمودن بله نمی نمیسه بلش کن. پس اینا رو حالا فهرستشو تو ذهنتون داشته باشید، چون شهید صدر و کلامشون رو که دیروز گفتیم میخواییم تکمیل کنیم، و بعد مناقشه هایی که به کلام ایشون وارد شده یا میشه اونا رو هم اشاره کنیم. پس در ذهن شریفتون باشه، یا عزیزانی که یادداشت میکنن به عنوان تیتری برای خودشون یادداشت کنن که متوجه بشن مطلب به کجا میخوره. صاحب قوانین فرمودن اگر بگیم الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح، در شک در جزئیت شیعی یا شک در شرطیت شیعی برای عبادت، ما باید قائل به جریان قاعده اشتغال بشیم بنابر قول صحیح. اما اگر قائل به اعم باشیم میتونیم رجوع کنیم به براءت. چرا میتونیم رجوع کنیم به براءت بنابر قول اعم؟ چون اصل عنوان احراز شده، شک داریم آیا امر به فلان شرط یا به فلان جزء تعلق گرفته یا نه، نسبت به او چی رو جاری میکنیم؟ براءت. و این فرمایش مرحوم میرزای قمی. در ادامه مرحوم شیخ و آیا آخون به کلام ایشون اشکال کردن، فرمودن فرقی نمیکنه ما چه قائل به صحیح بشیم و چه قائل به اعم بشیم، در قول صحیح هم براءت جاری میشه. چرا؟ چون بنابر قول صحیح امر به جامع صحیح تعلق گرفته و منطبق بر یک عمل مرکب میشه. اینجا رو دقت کنید، پس امر به جامع صحیح تعلق گرفته، ولی اون جامع صحیح منطبق بر عمل مرکب می شود، و وقتی منطبق بر عمل مرکب شد نسبت به اون مشکوک الجزئیه مثلا ما براءت رو جاری می کنیم. چرا؟ چون جامع صحیح بر این عمل مرکب منطبقه، پس این مقدار از اجزاء و شرائط امر دارن. نمیدونیم آیا در این عمل مرکب یک شیء دیگری جزءاً یا شرطاً دخیل یا نه، نسبت به او چی رو جاری میکنیم؟ براءت رو. بعد یه استدراکی فرمودن، فرمودن این دو بزرگوار مرحوم شیخ و مرحوم آخون، فرمودن بله اگر صحیحی جامعی که تصویر میکنه مسبب از عمل مرکب باشه، نه نه منطبق بر عمل، بر اون عمل مرکب. اگر جامعه صحیحی منطبق بر عمل مرکب باشه نسبت به شیء مشکوک چی رو جاری میکردیم؟ براءت رو. اما اگر جامعه صحیحی مسبب از عمل مرکب باشه، مثل طهارت، که طهارت یک عملی است که مسبب است از یک عمل مرکب، عمل مرکب شیء غسلات و مسحات. اینجا که جامعه صحیحی مسبب از عمل مرکب هست، باز در اون شیء مشکوک الجزئیه یا شیء مشکوک الشرطیه قاعده اشتغال جاری میشه. این فرمایش این دو بزرگوار. ولی اونچه که مهمه اینه که جامعه صحیحی مسبب از عمل نیست تا شک در محصل بشه و بشه قاعده اشتغال، بلکه منطبق بر عمل مرکبه که مکلف انجام میده. نتیجه اینه که امر به عمل صحیح، یعنی امر به اون عملی است که این جامع برش منطبق شده، یعنی امر به جامع مرکب. ما در اینجا در مورد اون جزء یا شرط مشکوک میشه تکلیف زائد و مجرای اصالت البراءته. پس محقق قمی، میرزای قمی، تفصیل داد، مرحوم شیخ و مرحومای آخون این تفصیل رو قبول نکردن، یک جا استدراک کردن، دوباره گفتن ولی اینو ما در عبادات و اینها این گونه نیست، فقط بحث طهارت و غسلات و مسحات رو گفتن و الا در جاهای دیگر جامع صحیح منطبق بر عمل مرکب هست. وقتی منطبق بود نسبت به اون شیء مشکوک الجزئیه یا شیء مشکوک الشرطیه، بنای ما بر اصالت البراءته. پس در هر دو جامع، چه جامع صحیح و چه جامع اعم، به نظر من مرحوم شیخ آی آخون مجرای اصالت البراءت شد. تا اینجا درسته. مرحوم محقق نائینی اومدن، اینا رو دیروز گفتم ولی امروز میگم چون چاره ای ندارم، مرحوم محقق نائینی اومدن از مرحوم آی صاحب قوانین دفاع کردن، گفتن صاحب قوانین به خاطر این بوده که قائل به وضع اسماء برای صحیح، امر رو گفته به عنوان بسیطی که مسبب از عمل مرکب تعلق گرفته، همو استدراکه که گفتن اگر جامع بگید جامع منطبق بر عمل مرکب نباشه، بلکه چی باشه؟ مسبب از یک عمل ترکیبی باشه. محقق نائینی میگن قائل به وضع اسماء برای صحیح، میگه امر خورده به یک عنوان بسیطی که مسبب از عمل مرکبه، مثل طهارت که طهارت یک عنوان بسیطی بود که مسبب از یک عمل مرکبی بود که او عمل مرکب چی باشه آقایان؟ وضو باشه. مرحوم نائینی میفرمایند لذا باز دوباره بنابر قول صحیحی چی جاری خواهد شد؟ اشتغال. این فرمایش محقق نائینی بود. مرحوم شهید صدر میان به فرمایش محقق نائینی پاسخ میدن و بنای پاسخ شهید صدر اینه که ایشون میفرماین حتی اگر قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح بشیم و جامع بین عبادات رو هم بسیط بدانیم، همین صورتی که شما محقق نائینی گفتین صحیحی، میگه جامع یک عنوان بسیطه و مسبب از عمل مرکبه. شما مرحوم نائینی گفتید اینجا چی جاری میشه؟ اشتغال. شهید صدر میگن حتی اگر صحیحی جامع بین عبادت رو، عبادت های صحیح رو بسیط بدونه، همیشه اینجوری نیست که جامع بسیط درش قاعده اشتغال جاری بشه. نه، انها و صوری دارد که در هر صورت باید قضیه بررسی بشه. روال بحث روشن آقایون به کجا رسید؟ خب بعد دیروز شهید صدر فرمودن ما جامع بسیط رو صوری براش تصویر میکنیم پنجگانه، ولی از ظاهر پنجتا دیگه خوبه. صورت اولا و ثانیه و ثالثه رو دیروز گفتیم، سریع تکرار میکنم. برگردیم الان کجاییم تو بحث شهید صدر؟ ایشون میگن جامع ممکنه جامع بسیط باشه، ولی هر جامع بسیطی که بخواد مسبب از یک عملی مرکب باشد، کی گفته که در همه این جامعهای بسیط حتما باید چی جاری بشه؟ اشتغال، که محقق نائینی اینجوری فرمودن. شهید صدر میفرمایند نه، یک جامع بسیط ما تشکیکی باشه، که اینا رو دیگه دیروز توضیحشو دادم. اینجا فرمودن در این نوع از جامع به قول ایشان ما امر رو به یک جامع بسیطی میگیم تعلق گرفته، مرتبه ضعیفش محرزه، مرتبه شدیدش مشکوکه، نسبت به مرتبه شدیده چی رو جاری میکنیم؟ براءت. پس همینجا کلام محقق نائینی رو دیگه ما چیه؟ نپذیرفتیم، چون ایشون گفتن وقتی مأمورون به ما مسبب از یک عمل ترکیبی باشه چی جاری میشه در شک؟ اشتغال. و حالا که در این قسم اول چی جاری شد؟ براءت. اینجا یه ماده نقض کلام محقق نائینی است. بعد مورد دوم جامع بسیط غیر تشکیکیه، اما جامع حقیقیه و مسبب از فعل مکلفه. یک جامع حقیقی مسبب از فعل مکلف، که این رو هم دیروز بیان کردیم که اینجا گفتن چی جاری میشه آقایان؟ اشتغال. یعنی اینجا دیگه حرف محقق نائینی درسته. سوم جامع بسیط غیر تشکیکیه، ولی جامع چی باشه؟ اعتباری باشد که مسبب از فعل مکلف نباشه، بلکه متحد با فعل مکلف باشه. اینا رو چون دیروز توضیح دادیم دیگه بیشتر از این روش ایستادگی نمی کنیم. که اینجا باز فرمودن چی آقایان؟ قاعده اشتغال جاری میشه. پس در سومی هم مرحوم شهید صدر با کی همراه شدن؟ با محقق نائینی. فقط در چندمی با ایشون فعلا تفاوت دارن در اولی. این سه صورت رو ما دیروز در کلام شهید صدر خوندیم و بیان کردیم و گذشت. امروز کلام در صورت چهارم هست. صورت چهارم که بعداً با این صورت کار داریم آقایون، صورت چهارم. پس الان صور چیه آقایون؟ مقسم چیه؟ جامعه بسیطیه که مأمورون به واقع شده. این محل کلام ماست. صورت چهارم جامعه بسیطیه که وجودن و ذاتن، این ذاتنشو کار داریم، که وجودن و ذاتن این جامع اتحاد با عمل مرکب ما داشته باشه. یعنی جامع ذاتی مثل انسان و حیوان ناطق باشه که انسان و حیوان ناطق دارای اتحاد وجودی و ذاتی هن. روشنه؟ پس جامع ذاتی باش، جامع بسیطی باشد که ذاتن با اون عمل مرکب یکی باشه. قبلی ها چی بود؟ یکی کلی مشکک بود. دومی چی بود؟ دومی غیر مشکک بود اما جامعش چی باشه؟ حقیقی باشه. سومی چی بود؟ جامع اعتباری باشه. چهارمی جامع با اون عمل مرکب اتحاد ذاتی داشته باشد. خب ایشون میفرمایند خیلی واضحه که در این صورت نسبت به اون شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه قائل به جریان براءت میشیم. چرا قائل به جریان براءت میشیم؟ چون جامع بر خود عمل با خود عمل مرکب اتحاد ذاتی دارد. خب میگیم اینجا این جامع که اتحاد ذاتی با عمل مرکب دارد، میدونیم که این تا این مرحلهش قدر متیقنیه که اتحاد ذاتی دارد، شک میکنیم آیا یک چیز دیگری که در ذات دخیل باشه هم وجود داره یا نه. اینجا مجرای اصالت البراءته. این هم صورت چهارم. صورت پنجم، ایشان میفرمایند جامع بسیط اعتباری باشد. صورت دوم رو اعتباری نگفتیم. چی گفتیم صورت دوم رو؟ جامع بسیط تشکیکی باشه. صورت دوم جامع بسیط حقیقی باشه. صورت سوم جامع بسیط اعتباری باشه که مسبب از فعل مکلف نیست. صورت چهارم اتحاد وجودی و ذاتی داشته باشه. صورت پنجم جامع بسیط اعتباری باشه که مسبب از فعل مکلف هست، که به خلاف سومی. سومی جامع بسیط اعتباری بود که مسبب از فعل مکلف نبود. پنجمی جامع بسیط اعتباریه که مسبب از فعل مکلف هست. اینا رو گفتم بنویسید به خاطر این بود که تو ذهن تمرکز بشه. خب ایشون میفرمایند که مثل مثالشو زدیم. مثال چی بود آیان؟ طهارت بود، که طهارت یک جامعی است بسیط و مسبب از فعل مکلف. مولا امر کرده به طهارت، طهارت میشه یک عنوان بسیط، سببش میشه فعل مکلف. فعل مکلف هم یک عمل ترکیبی است که وضو باشه اصطلاحا. در اینجا دو قول وجود داره. البته یک قول اینه که خود این فعل مکلف مأمور به، همین غسلات و مسحات میشه مأمور به، که بعض از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی میفرمایند امر تعلق گرفته به خود این غسلات و مسحات. خب اینجا خود این غسلات و مسحات میشن مأمور به. قول دوم نه، غسلات و مسحات اگرم مأمور به باشن، به اعتبار اینه که سبب برای تحصیل طهارتن و الا مأمور به اصلی چیه آقایان؟ خود طهارته. به قول حقیر یعنی علل فرض، که این فرض درست نیست، علل فرض اگر میشد تحصیل طهارت بشه ولی وضو و غسل و تیمم نگیریم، تکلیف حاصل شده بود. ولی خب علل فرضه، چون بدون اینها که طهارت تحصیل نمیشه. این هم قول دوم. پس شرط نماز چیه آقایان؟ غسلات هست و مسحات، که میگن از جمله قائلین به این قول در بین معاصرین مثلا آیت الله سیستانی هن که ایشون میگن مأمورون به غسلات و مسحات. یه روایتی هم در این زمینه هست، بد نیست بخونمش. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در ملا یحضر جلد اول صفحه 106 نقل میکنن. روایت اینه: رجل لم یصب ماء و حضرت الصلاه فتیمم و صلى رکعتین ثم اصاب الماء اینقض الرکعتین او یقطعهما و یتوضع ثم یصلی؟ قال لا ولكنه یمضی فی صلاته فیتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زراره: قلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. که میگن از اینجا که میگن دخلها و هو على طهر بتيمم، که با بتيمم میشه با سببیت، از تيمم سبب طهره و معلوم میشه اون چه که مأمورون به بوده چیه آقایان؟ طهر و طهارته. ما الان فعلا دعوا داریم نداریم ها، صورت پنجم رو داریم عرض میکنیم که صورت پنجم جامع بسیط اعتباری باشه که مسبب از فعل و عمل ترکیبی مکلفه. خب در اینجا میفرماید شهید صدر: اگر شک در جزئیت یا شرطیت شیئی برای عبادت کردیم، در هر دو صورت ایشون میفرمایند نسبت به شیء مشکوک الجزئیه یا شیء مشکوک الشرطیه باید چی رو جاری کنیم؟ براءت رو جاری کنیم. چرا؟ اگر امر به خود غسلات و مسحات تعلق گرفته که قول اول بود، ایشون میفرماین روشنه. چرا؟ چون این غسلات و مسحات یقین داریم به این چند جزء و شرطش، شک داریم در شیء زائد مجرای اصالت البراءته. در این فرض که کاملا واضحه که چی جاری میشه، بگید براءت. اما اگر بگیم مسبب است طهارت از غسلات و مسحات و امر به چی تعلق گرفته آقایان؟ به خود طهارت تعلق گرفته که قول دوم بود. در اینجا شهید صدر می‌فرمایند که باز هم طهارت میشه یک امر اعتباری و مفهومش و سببش در نزد عرف روشن نیست چیه، و به خاطر این ایشون میفرمایند ارتکاز عرفی عقلایی دلالت دارد که امر به طهارت امر به افعالی باشد که سبب طهارتند. پس در واقع تعلق امر به جزء یا شرط مشکوک احراز نمی شود و باید براءت جاری کرد نسبت به اون جزء یا شرط مشکوک، برخلاف تعبیری که مثال زدیم: اقتل زیدن لأنه شتم النبی صلی الله علیه و آله، که گفتن اونجا مفهوم قتل برای عرف روشنه، اما در اینجا مفهوم طهارت برای عرف روشن نیست و اینجا به امر ارتکازی میگیم این چند جزء و شرط دخیله، اما جزء مشکوک یا شرط مشکوک دخیله یا نه نسبت به او مجرای اصالت البراءت. پس مرحوم شهید صدر مناقشش به کلام مرحوم نائینی اینه که در جامعه بسیط که مأمورون به قرار گرفته، شما در همه صور نمیتونید قائل به اشتغال بشید، بلکه در بعض از صور باید قائل به چی بشید؟ براءت بشید. که کدوم صور براءتی شدیم؟ یکی صورت اول، صورت دوم اشتغال، صورت سوم اشتغال، البته بنابر صحیحی داریم میگیم ها، صورت سوم اشتغال، صورت چهارم براءت، صورت پنجمم هر دو قول در مسئله چی شد؟ براءت شد. پس اختلاف شهید صدر با محقق نائینی بنابر قول به صحیح در چند صورت از پنج صورت شد؟ سه صورت. یکی صورت یک، یکی صورت چهار، یکی صورت پنج، بنابر هر دو قولش. این فرمایش مرحوم شهید صدر. مرحوم محقق اصفهانی بله دیگه، بنابر هر دو قول در مسئله، ما دو صورت نکردیم، عرض کردم دو قول وجود داره در مسئله، نه عرض کردم دو قول در مسئله است و بنابر هر دو قول ایشون میفرمایند مجرای براءته. خب مرحوم البته این کلام که میگم محقق اصفهانی اشکال کردن، پر واضحه ایشون به شهید صدر اشکال نکردن، چون متقدم بر استاد شهید صدر بودن که مرحومای خویی استادشون بودن، بر این سخن محقق اصفهانی اشکال دارد. محقق اصفهانی میفرماین ما نمیتونیم صورت چهارم بود اتحاد ذاتی، بله که عرض کردم این صورت رو کارش داریم. صورت چهارم چی بود؟ جامعه بسیط ما اتحاد ذاتی داشته باشه با عمل مرکب، یعنی جامعه بسیط همان عمل مرکب است، مثل انسان و حیوان ناطق چطور با هم اتحاد ذاتی دارن، جامعه بسیط ما هم اتحاد ذاتی داشته باشه با همون عمل مرکب. یعنی مولا که میگه من از تو صلات رو میخوام، امر به صلات تعلق گرفته که جامعی است، ولی این جامعه بسیط با عمل ترکیبی ما که نیت و تکبیرت و الاحرام و الی آخره، اینها اتحادشون اتحاد چی باشه؟ ذاتی باشد، البته به شرط این که جامعه بسیط باشه، قربان و کل تقی باشه، قربان و کل تقی امر بهش تعلق گرفته و این قربان و کل تقی اتحاد ذاتی دارد با نیت و تکبیرت الاحرام تا سلام. روشن دیگه. اینجا شهید صدر گفتن چیه آقایان؟ براءتی میشیم نسبت به اون مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماین اصلا این تصویر معقول نیست که جامعه بسیط ما با اون عملی که مرکب از اجزاء و شرائط با هم اتحاد ذاتی و وجودی داشته باشد. اصلا این ادعای اتحاد جامعه بسیط با اون عمل مرکب، اتحاد ذاتی جامعه بسیط با عمل مرکب، شبیه ادعای نصاراست که در عین ستا بودن خدای متعال رو ستا میدونن، ولی در این حال ادعای چی هم کردن؟ وحدت کردن. که در اینجا پس جامعه ذاتی نمیتواند، جامعه بسیط نمیتواند اتحاد ذاتی با عمل مرکب داشته باشد. این فرمایشی که به شهید صدر اشکال شده. بعد فرمودن همینطور که در صورت پنجم عرض کردیم، اگر جامع از جامعهای اعتباری باشه که مسبب از فعل مکلف است، پنجمی این بود دیگه، جامع اعتباری مسبب از فعل مکلف که مثالش چی بود آیون؟ طهارت بود و وضوع و غسل و تیمم. ایشون می‌فرمودن اگر اینجوری باشه، یا مثال دیگه، حالا در این حال میگن جامع بسیط میتونه مسبب از عمل مکلف باشه، اما اتحاد ذاتی با عمل مکلف نمیتونه داشته باشه، چون از یک طرف میگید بسیطه، از طرف دیگه میخواد اتحاد ذاتی داشته باشه با عمل مکلف، و عمل مکلف هم یک شیء ترکیبیه، نمیتونه یک شیء بسیط با یک شیء ترکیبی اتحاد ذاتی داشته باشد. این مناقشه اول. مناقشه دوم به کلام شهید صدر. عجب وقت گذشت. خب انشاءالله عمری باقی باشه، فردا بقیه مناقشات رو عرض میکنیم. فقط تقاضا دارم یا در روی کاغذ و نوشتتون یا در ذهن شریفتون این پنج قسم شهید صدر باشه که ما به هر قسمتش میخوایم بیان مناقشاتی که شده رو عرض کنیم، دیگه تکرار زیاد لازم نباشد. ولله الحمد.